خودتون خپل همکار دست پر میروند.
تشکر سالیه جان، شما مانده نباشین. سلام و صبح همه ایتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه با وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 18 ماه جوزای سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 ماه جون سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این نیم ساعت ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. کانادا در نظر دارد سیستم جدیدی را برای جلوگیری از جابجا ساختن بمها در شاهراه در افغانستان به کار بیندازد. مقامات امنیتی میگویند در یک عملیات در ولایت زابل بیش از 20 تن از طالبان مسلح کشته شدند. ایران 88 تن را به شمول 30 افغان به اتهام دست داشتن در نارامی‌های اخیر در شهر زاهدان دستگیر کرده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید به زودی روشن می شود که از میان 44 نامزد انتخابات به چه تعداد از افراد در فهرست نهایی باقی خواهند ماند. وزارت خارجه افغانستان کنفرانس را زیر عنوان بررسی علل عدم نهادی نشدن دموکراسی در کشور راه اندازی کرد. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور را به دروغگویی در مورد وضعیت اقتصادی ایران متهم کرده است. سعد حریری رهبر ائتلاف بر سر اقتدار لبنان در انتخابات پارلمانی این کشور گروه حزب الله را شکست داده است. مقامات عراقی 5 تن از اتباع ایالات متحده را در ارتباط با قتل یک قراردادی آمریکایی بازداشت کردند. و اردوی برزیل میگوید 17 جسد از میان مخروبه طیاره شرکت خطوط هوایی فرانسه که یک هفته قبل در اقیانوس اطلس سقوط کرد پیدا شده است. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که شهریان ایبک مرکز ولایت سمنگان پس از سالها انتظار صاحب برق 24 ساعته شدند. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان:
اما الحمدلله فعلا شهر سمنگان با یک برق مطمئن دیگه با شبکی فیلی که البته ظرفیت 3 مگاوات داره فعلا با برق دوامدار تنویر میشه.
ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با خبرها و گزارشها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. کانادا در نظر دارد سیستم جدیدی را برای جلوگیری از جابجا ساختن بمها در شاهراها در افغانستان به کار بیندازد. این سیستم پیشرفته ساحه 40 کیلومتر را میتواند توسط کامرا و رادار نظارت کند و حرکات مشکوک را گزارش دهد. جزئیات بیشتر را عنایت شریف از کانادا گزارش میدهد.
بر اساس گزارش روزنامه‌های کانادایی، سیستم جدید برای مقابله با بمب‌های کنار سرک تا زمستان آینده در قندهار به کار انداخته خواهد شد. این سیستم که در تاور یا برج بلند نصب خواهد شد، دارای وسایل رادار و کامراهای ویدیویی خواهد بود. گفته شده که هر سیستم ساحه 40 کیلومتر را در بر خواهد گرفت. با مشاهده حرکات مشکوک، سیستم زنگی را به صدا در می‌آورد تا بعداً موظفین با کامراهای نیرومندتر محل مورد نظر را با دقت و جزئیات بیشتری بررسی کنند. روزنامه اتاوا سیتیزن می نویسد این سیستم که 12 میلیون دلار خرج خواهد برداشت در ساحه 2 کیلومتری و بیشتر از آن حرکت انسانها را از حیوانات به درستی تشخیص داده می تواند. در چند سال گذشته اکثریت تلفات عساکر خارجی و از جمله نیروهای کانادایی در افغانستان در نتیجه انفجار بمب‌های بوده است که طالبان در سرک‌ها و محلاتی که وسایط عساکر از آن عبور می‌کنند جابجا می‌سازند. جابجا ساختن این بمب‌ها کار پیچیده و پرمصرفی نیست، اما برای جلوگیری از تلفات ناشی از آن نیروهای کانادایی مصارف زیادی کرده‌اند، ولی تاکنون نتیجه دلخواه از آن نگرفته‌اند. سال گذشته به جای وسایط عادی، وسایل ثقیل زرهداری که در برابر بمب‌ها مقاومت بیشتر داشته باشد خریداری و به کار انداخته شد، اما در مقابل طالبان قوت انفجار بمب‌ها را افزایش داده و یا به جای یک بمب در عین محل 2 یا 3 بمب را جابجا می‌ساختند و به این ترتیب وسایل بسیار ثقیل هم از این بمب‌ها در امان نماند. اکنون برخی امیدوارند که در محلات زیر پوشش این سیستم تا حد از جابجا ساختن بمب‌ها جلوگیری شده بتواند.
و در حالی که کانادا از نصب یک سیستم تازه برای جلوگیری از جابجا ساختن بمب‌ها در جنوب افغانستان خبر می‌دهد، اخیراً مقامات ناتو گفتند که استفاده از بمب‌های کارگزاری شده در کنار سرک توسط طالبان مسلح امسال در افغانستان 80% افزایش یافته است. به گفته آنها بمب‌های کارگزاری شده وسیله شماره یک در کشتار نیروهای بین المللی در افغانستان به حساب می‌آید. با آنکه نیروهای خارجی در افغانستان تلفات سنگین را در نتیجه امین بمگذاری ها متحمل می شوند، با این هم در همکاری با نیروهای افغان، نیروهای بین المللی به عملیات علیه شورشیان ادامه می دهند. اخیراً مقامات امنیتی در ولایت زابل گفتند که در یک عملیات در این ولایت بیش از 20 تن از طالبان مسلح را کشتند. با گفته مقامات این عملیات در نزدیک شهر قلات راه اندازی شد. در یک تحول دیگر با انفجار یک ماین در ولایت زابل، یک سرباز افغان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از جنوب افغان استان گزارش میدهد.
کماندان امنیه ولایت زابل عبدالرحمن سرجنگ میگوید که با کمک قوای ائتلاف در نزدیکی شهر قلات در منطقه سرخوگان برخلاف طالبان مسلح عملیات را اجرا کردند که با گفته عبدالرحمن سرجنگ بیش از 20 طالب مسلح کشته شدند.
یک جو تقریبا زابل شروع مطار طالبان مسلح در راست دفر و مالی انتقال وی من راولی بخمانانه کنید و نور
اضافه از 20 طالب مسلح کشته شدند که ما اجساد را که قابل انتقال بود با کماندانی آوردم. بیش از 10 طالب مسلح زخمی هستند. عبدالرحمن سرجنگ تایید کردند که یک اراده موتری پلیس با ماین کنار جاده تصادم کرده که در نتیجه یک پلیس کشته و دو زخمی گردید. سخنگوی طالبان مسلح قاری یوسف احمدی میگوید که 7 سرباز داخلی و 5 عسکر خارجی را کشتند. قاری یوسف زخمی شدن 3 طالب مسلح را قبول کردند.
از کشته شدن تقریبا 20 تن از افراد طالبان مسلح در ولایت زابل شنیدید. و در سایر تحولات امنیتی در 24 ساعت گذشته در نتیجه انفجار یک بمب در ولایت قندهار یک زن با فرزند خردسالش کشته شد. طالبان مسلح در ولایت پکتیکا بالای موتر مقامات امنیتی این ولایت حمله کردند که در نتیجه قماندان امنیه ولسوالی سرروزه به قتل رسید. از جانب دیگر مقامات در ولایت غزنی کشته شدن 3 سرباز افغان و 3 تن از افراد طالبان را تایید کردند. این درگیری شب گذشته در غزنی رخ داد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین حتما نگاهی به صفحه اینترنتی ما بندازین و میتونین از این طریق به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. ساعت 7:37 دقیقه به وقت کابل است و صفحه ما را از رادیو آزادی میشنوین. ایران 88 تن را به شمول 30 افغان به اتهام دست داشتن در نارامی ها در شهر زاهدان دستگیر کرده است. این خشونت ها در حال است که تنها 4 روز دیگر برای برگزاری انتخابات در ایران باقی مانده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
خبرگزاری ایسنای ایران گزارش داده که 58 ایرانی به اتهام دست داشتن در نارامی ها، حریق عمدی و دزدی خانه ها در شهر زاهدان دستگیر شدند. این مطلب را محمد مرزیه، سارنوال این شهر، گفته است و افزوده است که 30 تن از افغانها که از این نارامی ها سوء استفاده کردند هم دستگیر شدند. اخیراً در بمب‌گذاری انتحاری در مسجد در شهر زاهدان 25 تن کشته شدند. گروه شورشی معصوم به جندالله یا لشکر خدا مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال این بمب‌گذاری 10 نفر دیگر در خشونت‌های فرقه‌ای به شمول حریق چندین ساختمان به طور عمدی و حمله بر ساختمان یک بانک در اول ماه جون کشته شدند. مرزیه سارنوال زاهدان گفته است که 3 تن در ارتباط با این حادثه دستگیر شدند. وی گفته است اگر ثابت شود که این افراد این بانک را آتش زده باشند، محارب یا دشمن خدا شناخته خواهند شد. بر اساس قوانین اسلامی در ایران مجازات این چنین جرم اعدام است. ایران قبلا 5 تن را به خاطر نارامی های اخیر در زاهدان اعدام کرده است. 3 تن از این افراد به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری اخیر در این شهر اعدام شدند. زاهدان مرکز ایالت سیستان و بلوچستان ایران است که با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارد. این خشونت ها در حال در ایران رخ می دهند که تنها 4 روز دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است. گفته می شود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران از سوی 3 رقیبش در این انتخابات با چالش روبرو شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند آمادگی ها با هدف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور همچنان به شدت ادامه دارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی روشن می شود که از میان 44 نامزد انتخابات به چه تعداد از افراد در فهرست نهایی باقی خواهند ماند. اما وی تاکید کرد که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نیز با جدیت بالای شکایات کار می کند که تا اکنون دریافت کرده و قرار است به تاریخ 22 ماه جوزا فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بر اساس فیصله همین کمیسیون منتشر شود. صحبت با آقای نور را با هم بشنویم.
در مورد تعداد کاندیدان شکایات زیاد وجود داره و البته زمان اعلان فهرست نهایی کاندیدان هم به اصطلاح نزدیک میشه و یا فرا میرسه. آیا کارهای یا فعالیت‌های وجود داره که لیست یا فهرست کاندیدا مختصر شوه؟
مشخصا به این رابطه فقط حالا اگر صحبت کنیم ممکن پیش از وقت باشه. تاریخ 22 جوزا لیست نهایی انتشار پیدا میکنه، به وقت ممکن این مشخص شود که کیها و شرایط و معیارها که در قوانین افغانستان از او نام برده شده پوره کرده و به لیست نهایی را پیدا میکنه. مشخصا شما به جریان هستین که تا به حال یک از کاندیدای ریاست جمهوری استعفا داده و همچنان در حدود 62 نفر از کاندیدای شورای ولایتی در 34 ولایت افغانستان انصراف کردن.
گزارش های ما داریم که از میان 44 کاندیده که برای انتخابات ریاست جمهوری در فهرست جا گرفتن، تعداد از اینا با معاونین خود اختلافات پیدا کردن، از همین اکنون شاید اختلافات سلیقوی و یا هم مفکوروی، و بعضی از معاونینشان استعفا داده. شما در جریان هستین؟
بله، در رابطه در حدود 6 تن از معاونین کاندیدایی که برای ریاست جمهوری استفاده دادن که به عوض از او معاونین دیگه البته از طرفشان معرفی شده، کارهای از او از طرف خود کمیسیون در حالت پروسس است و کمیسیون امرای خود کاندیدا با تماس است. هر معاون کاندید که استفاده میده ما به زودترین فرصت که خود کاندید تماس میگیریم و باید معاون جدید و کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کنه.
خب اگر برگردیم به مسئله تعداد کاندیدا، در صورتی که فهرست 44 نفری کاندیدای ریاست جمهوری به اصطلاح کوتاه نشوه و کاندیدا مختصر نشوند، کمیسیون توانایی برگزاری انتخابات و رقابت ها را با این تعداد از کاندیدا داره؟
کمیسیون تمام آمادگی خود داره، بر شکلی که باشه او میتونه که از عهده کار بر بیاد تا که مشکل موجود نیست. ولی اگر تعداد کاندیدا کاهش پیدا کنه فکر میکنم که هم ملت میتونه که با کمترین فرصت کاندید مورد نظر خود در روز رای دهی دریافت کنه و هم از نگاه تکنیکی با کمیسیون مستقل انتخابات ممکن
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات با رادیو آزادی صحبت میکرد، در حالی که به تاریخ 22 ماه جوزا امسال فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد، از آمادگی های امنیتی به منظور برگزاری انتخابات خبر داده می شود. ارگان های مسئول میگویند که تلاش هایشان را روی ساختار پلان های امنیتی به هدف تامین امنیت در جریان انتخابات شدت بخشیدند و در یکم آهنگی کامل با نیروهای بین المللی تلاش دارند تا این انتخابات در فضای امن برگزار شود. معین امنیتی وزارت داخله و رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان بر روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل در مورد تدابیرشان راجع به امنیت انتخابات توضیحات ارائه کرده و گفتند که نیروهای امنیتی از این حالا برنامه های خود را آغاز کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:44 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوین. وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه کنفرانس را زیر عنوان بررسی علل عدم نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان راه اندازی کرد. در این کنفرانس شمار از کارشناسان افغان و نمایندگان سازمان ملل متحد شرکت کرده و در مورد روند دموکراسی در افغانستان و چالش های پیش روی آن در این کشور صحبت کردند. بسیاری از سخنرانان این کنفرانس به آینده دموکراسی در افغانستان امیدوار بودند، اما وزیر خارجه افغانستان گفت که در جریان سالهای گذشته برخی عوامل موجود بوده که از رشد دموکراسی در کشور جلوگیری کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
تقریبا همه اشتراک کنندگان کنفرانس علمی بررسی عوامل بازدارنده دموکراسی در افغانستان به این نظر بودند که تا هنوز هم راه‌های زیاد و فرصت‌های فراوانی برای تحقق دموکراسی در افغانستان وجود دارد و به گفته آنان باید این راه‌ها پیمونده شوند و از فرصت‌ها نیز استفاده درستی صورت گیرد. در این کنفرانس که پس از چاشت روز یکشنبه در مقر وزارت خارجه افغانستان راه اندازی شده بود، دکتر رنگین دادفرسپنتاب وزیر خارجه این کشور مشکلات امنیتی و پرداختن به برخی از مسائل حاشیه‌ای را از عوامل بازدارنده ی گسترش دموکراسی در افغانستان توصیف کرد.
من فکر میکنم که در 3 سال گذشته مشکلات جدی وجود داشت. مشکلات جدی که جامعه دچار گسست شد. ما بر جایی که به روان و به ساختار شهروندی روی بکنیم بیشتر تحلیل یافتیم با وابستگان قبایل و عشایر از همه انواع گوناگون و مباحث و گفتمانهای ما هم تحلیل یافت از مباحث نظرمند و گسترده و مباحث شکلی و کلمات محدود شد و جنگ گرامر و دستور زبان جای جنگ دموکراسی و ضد دموکراسی گرفت.
اما وزیر خارجه افغانستان به دستاوردهای نیز اشاره کرد که در جریان سالهای اخیر در افغانستان در زمینه پیاده شدن دموکراسی صورت گرفته است. بسیاری از اشتراک کننده های این کنفرانس می گفتند که افغانها نیز به دموکراسی معتقدند و در این راستا دستاوردها و تلاش های گسترده نیز انجام دادند. گذشت دهه ها و به ویژه سقوط اداره طالبان در 8 سال گذشته زمینه های زیادی را فراهم کرد تا تلاش های گسترده دموکراسی در افغانستان با کمک جامعه بین المللی نتایج داشته باشد. اما اکنون نیز فقر گریبانگیر اکثریت افغان هاست و هر افغان پیش از گفتن کلمه دموکراسی بیشتر به نان و شکم خود و خانواده‌اش می اندیشد.
از برگزاری کنفرانس شنیدید که وضعیت دموکراسی در افغانستان مورد بحث قرار داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. کانادا در نظر دارد سیستم جدید را برای جلوگیری از جابجا ساختن بمب‌ها در شهرها در افغانستان به کار بیندازد. مقامات امنیتی میگویند در یک عملیات در ولایت زابل بیش از 20 تن از طالبان مسلح کشته شدند. ایران 88 تن را به شمول 30 افغان به اتهام دست داشتن در نارامی‌های اخیر در شهر زاهدان دستگیر کرده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید به زودی روشن می‌شود که از میان 44 نامزد انتخابات با چه تعداد از افراد در فهرست نهایی باقی خواهند ماند. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور را به دروغگویی در مورد وضعیت اقتصادی این کشور متهم کرده است. سعد حریری رهبر ائتلاف بر سر اقتدار لبنان در انتخابات پارلمانی این کشور گروه حزب الله را شکست داده است. مقامات عراقی 5 تن از اتباع ایالات متحده را در ارتباط با قتل یک قراردادی آمریکایی بازداشت کردند. و اردوی برزیل میگوید 17% از میان مخروبه طیاره شرکت خطوط هوایی فرانسه که 1 هفته قبل در اقیانوس اطلس سقوط کرد پیدا شده است. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. اخیراً نخستین پروژه انتقال برق ازبکستان به کابل خاتمه یافت و مشکل مردم پایتخت تا اندازه از ناحیه بی‌برقی حل شد. اکنون ولایت شمال نیز یکی بعد دیگر از نیروی برق مستفید می شوند. شهریان ایبک مرکز ولایت سمنگان اکنون پس از سالها انتظار صاحب برق 24 ساعته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از شمال افغانستان گزارش می دهد.
با تمدید لین برق از جمهوری ازبکستان قرار است شماری از شهرها در زون شمال شرق افغانستان از روشنایی برق مستفید شوند. به همین سلسله 5000 خانواده در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان صاحب برق 24 ساعته شدند. محمد اسماعیل وزیر انرژی و برق افغانستان این افتتاح پروژه سبستیشن 3 مگاوات شهر ایبک میگوید:
قبلا این ولایت با داشتن 3 پایدار جنراتور که حدود 2 مگاوات برق داشت تنویر میشد که البته به مدت ساعت و وام با قیمت بسیار بلند که مردم توان پرداخت این پول نداشتند. اما الحمدلله فعلا چهار سمنگان با یک برق مطمئن دیگه با شبکی فیلی که البته ظرفیت 3 مگاوات داره فعلا با برق دوامدار تنویر میشه.
شهریان ایپک از آمدن برق دوامدار در شهرشان خیلی خوشحالند. حاجی عبدالرفیع یک تن از باشندگان این شهر خوشحالی خود را چنین اظهار میکند.
دیزلی که قبلا بود 1 کیلووات یزی قبلا 25 افغانی بود، بالاخره 16 افغانی شد. برقی که فعلا افتتاح شده این بار 4.5 افغانی برای اهالی 1 کیلوواتش. اینالی 24 ساعته شد، شب و روز مردم به خاطر امنیت هم است، به خاطر رفع مشکلات مردم است، به خاطر مواد سوخت، پخت و پز، روشنی از نوری از استفاده میکنه مردم، در مکاتب از کامپیوتر استفاده میکنه مردم. خیلی خوب است، مردم خوش است از این.
بنابر گفته های وزیر انرژی و آب افغانستان، یک سب استیشن 16 مگاوات تا 6 ماه دیگر در ولایت سمنگان شروع به کار خواهد کرد که با کار افتادن این سب استیشن بر علاوه شهر ایبک تعدادی از ولسوالی های ولایت سمنگان نیز برق دوامدار خواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:50 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنویم. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا تحولات در منطقه و جهان. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور را بر دروغگویی در مورد وضعیت اقتصادی ایران متهم کرده است. احمدی نژاد در یک مباحثه تلویزیونی به روز شنبه گفت که درجه انفلاسیون در ایران 15% است. موسوی که از طریق تلویزیون دولتی ایران صحبت میکرد، بر اساس جدول بانک مرکزی این کشور درجه انفلاسیون در ایران را که 5.4% نشان می‌دهد نمایش داد. موسوی صدر اعظم پیشین ایران، رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران است. سعد اریدی رهبر ائتلاف بر سر اقتدار لبنان در انتخابات پارلمانی این کشور گروه حزب الله را شکست داده است. سعد اریدی پسر رفیق اریدی صدر اعظم فقید لبنان است. وی به دنبال برگزاری انتخابات روز یکشنبه اوایل صبح امروز با عوادارانش صحبت کرد. انتظار می رود نتایج رسمی انتخابات ناوقت امروز اعلان شود. اما انتظار می رود که ائتلاف برخوردار از حمایت غرب تا به 70 کرسی را از مجموع 128 کرسی پارلمان در این انتخابات به دست آورده باشد. انتظار می رود گروه حزب الله و متحدین شیعه و مسیحیش تا به 58 کرسی را کسب کنند. حضور سرتاسری مردم در این انتخابات 52% گزارش شده است. مقامات عراقی 5 تن از اتباع ایالات متحده را در ارتباط با قتل یک قراردادی آمریکایی بازداشت کردند. جسد جیم کترمن تبع آمریکا که مالک یک کمپانی کوچک ساختمانی بود، ماه گذشته در منطقه سبز بغداد از داخل موترش پیدا شد. گزارش شده که او با ضربات چاقو به قتل رسیده است. اکنون اگر به این 5 آمریکایی حکم از طرف محکمه عراق صادر شود، این نخستین بار خواهد بود که با امضای پیمان امنیتی میان واشنگتن و بغداد، اتباع ایالات متحده از طرف مقامات قضایی عراق مجازات می شوند. پیشبینی می شود که احزاب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی اروپا به پیروزی رسیدند. بر اساس نتایج نهایی احزاب راست میانه‌رو، احزاب چپگرا را در انتخابات پارلمانی اروپا شکست دادند. نتایج نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بسیار کم بود و تقریبا 43% از 375 میلیون تن از افراد واجد شرایط در انتخابات رأی دادند. گفته می شود که احزاب راست میانه‌رو از 263 تا 273 کرسی را در پارلمان 736 عضوی اتحادیه اروپا به دست آوردند، در حالی که پیش بینی می شود احزاب چپگرا از 155 تا 165 کرسی را اشغال کردند. قبلا در سال 2004 میلادی احزاب چپگرا 216 کرسی انتخابات را اشغال کرده بودند. احزاب محافظه‌کار بر سر اقتدار از آلمان، فرانسه و ایتالیا در این انتخابات شرکت داشتند و چپگرایان را شکست دادند. اردوی برزیل میگوید 17 جسد از میان مخروبه طیاره شرکت خطوط هوایی فرانسه که یک هفته قبل در اقیانوس اطلس سقوط کرد پیدا شده است. مقامات گفتند این اجساد در عملیات جستجو که در تقریبا 1200 کیلومتری شمال شرق سواحل برزیل راه اندازی شده است پیدا شدند. در این حال کار به خاطر دریافت جعبه سیاه این طیاره ادامه دارد تا علت سقوط آن مشخص شود. طیاره ایربس 330 در شب 31 ماه می 4 ساعت بعد از پروازش از ریو دو ژانیرو به سوی پاریس سقوط کرد. گمان می رود تمامی 228 سرنشین این طیاره و عملای آن کشته شده باشند. حزب ملی جناح راست تندرو بریتانیا برای نخستین بار یک کرسی را در پارلمان اروپا کسب کرده است. نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه نشان می‌دهد که این حزب نژادپرست و ضد اسلامی این کرسی‌ها را در رأی‌گیری‌های مناطق هامبر و یورکشایر در شمال انگلستان به دست آورده است. این حزب بجز از سفیدپوستان دیگران را به حیث عضوش نمی‌پذیرد. همچنان علیه پناهندگان که به بریتانیا می‌آیند مبارزه کرده و مخالف شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا است. وزیر صحت بریتانیا راه یافتن این حزب به پارلمان اتحادیه اروپا را روز غم‌انگیز برای سیاست‌های بریتانیا خوانده است. و یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین گفته است خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در سال 2010 میلادی برگزار می شود نامزد خواهد ساخت. این اعلان خانم تیموشنکو بعد از آن صورت گرفت که عمدترین حزب مخالف در اوکراین ایجاد یک ائتلاف با حزب وایرا رد کرد. حامیان صدر اعظم تیموشنکو به خاطر ایجاد یک ائتلاف برای چندین روز گفتگوها با حزب رئیس جمهور ویکتور یوشچنکو را داشتند. ساعت 7:55 دقیقه با وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب. غفور متین روزنامه های واشنگتن پست و واشنگتن تایمز را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شمار اخیر خود در ارتباط انتخابات ریاست جمهوری ایران مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. در انتخابات سال 2005 احمدی نژاد بیشترین رای را از طرفدارانش از فارس و سایر ولایات مرکزی ایران به دست آورد. پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 از طریق شعارها و مبارزات شفاهی که توسط اعضای سپاه پاسداران انقلاب و واحدهای شب نظامی که به نام بسیج یاد می شوند به دست آمد. آنها بودند که این کاندید ناشناخته را به مردم دور افتاده و نادار در دهات و کارگران در شهرها معرفی کردند. این بود که احمدی نژاد در سالهای بعد سیاستهای خود را به توزیع ثروت در میان نقاط دور افتاده متوجه ساخت و در جریان ریاست جمهوری نیز منظمن از آنجاها دیدن نمود. روزنامه می نویسد. با وصف این که گفته می شود، طرفداران احمدی نژاد در دهات هنوز بسیار زیاد است، اما ساکنین دشت ارژن که یک نقطه دور افتاده می باشد می گویند. آنها در نظر دارند بر رقیب عمده احمدی نژاد میرحسین موسوی رای بدهند. زیرا احمدی نژاد به وعده های خود وفا نکرد و زندگی آنها از آنچه بود بدتر شده است. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد. حکومت احمدی نژاد مزد و تقاعد را افزایش داد و برای بیش از 22 میلیون ایرانی بیمه صحی دولتی تعیین نمود. او تمام اعضای کابینه خود را 60 بار با ولایت فرستاد تا مشکلات مردم را از نزدیک حل نمایند. برای مردم در دهات مکاتب و تأسیسات سپورتی ساخت و در بعض جاها حتی مردم را کمک نقدی نمود. اما بلند رفتن تورم و بیکاری بسیاری انکشافات و پیشرفتها را خونسا ساخت و از بین برد. روزنامه دیگر امریکایی واشنگتن تایمز هم در ارتباط پروگرام اتمی ایران مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جمهوری اسلامی ایران در آستانه تولید سلاح اتمی می باشد. ایران دستگاه کافی سنترفیوج را به کار انداخته و تسهیلات اتمی در این کشور تا جای گسترده شده که حد زده می شود. ایران پروگرام تولید سلاح اتمی دارد. روزنامه در ادامه می نویسد. ایران با سازمان‌های تروریستی مانند حزب الله شیعه مذهب در لبنان ارتباط دارد و این موضوع ایران را نسبت به داشتن سلاح اتمی خطرناک‌تر می‌سازد. سوال اینجاست که اگر ایران صلاحیت تمام سلاح اتمی را در اختیار نماینده‌های تروریستی خود قرار داده و به آنها اجازه بدهد فعالیت‌ها را تا آخرین درجه بر ضد منافع غرب به کار ببرند، چه اتفاق روی خواهد داد؟ طبعا غرب از این وضع تشویش دارد، زیرا ایران از یک طرف خود تهدید است و از سوی دیگر مسابقه تسلیحاتی را در منطقه افزایش می‌دهد. کشورهای همسایه که خود را در خطر می‌بینند نیز مجبور خواهند شد تا شوق داشتن سلاح اتمی کنند. روزنامه در اخیر این بخش از مقالهش می‌نویسد: واضح است که این گونه مسابقه تسلیحاتی منطقوی خطر افزودن سلاح اتمی را به دست اشخاص نامطلوب بیشتر می‌سازد. حال اگر ایالات متحده آمریکا از افزودن سلاح اتمی پاکستان به دست اشخاص نادرست تشویش دارد، تصور کنید اضافه کردن مصر، عربستان سعودی و ترکیه در این لیست چی پیامده در پی خواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. حالا ساعت نزدیک به 8 صبح وقت کابل است و در یک ساعت دیگر صالحه ساقزی خالقی با شماست.